آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنونده عزیز، ساعت در دوشنبه هفته صبح است و در امواج رادیو آزادی نشر دومی مجله بامدادی چهارشنبه 26 انور. میرزا تلیپور میزبان این نشر برنامه از استودیوی رادیو آزادی در پراگ و در آغاز سرخط اخباری مهم این ساعت. پارلمان جدید افغانستان امروز با کار آغاز میکند. باراک اوباما با ارائه پیامی سالانش به آمریکا شروع کرد. پلیس مصر امروز نیز اعتراضگران را با زور پراکنده کرده است. دیمیتری مدویدوف تروریسم را جدیدترین چالش برای روسیه نامید و تیم های ژاپن و استرالیا به دور نهایی جام فوتبال آسیا راه یافتند. تفصیل خبرها. حیات جدید پارلمان افغانستان قرار است امروز تشکیل نخستین اجلاس کند. رئیس این جمهوری حامد کرزی میخواست آغاز کار پارلمان را یک ماه عقب اندازد تا دادگاه ویژه انتخاباتی برای بررسی شکایات رسیده پیرامون انتخابات ماه سپتامبر فرصت کافی داشته باشد. اما در پی فشار از داخل و خارج کرزی مجبور شد با شروع کار پارلمان در روز 26 انور روزی شود. منتقدین کرزی میترسند که او از دادگاه انتخاباتی به خاطر رفتن رقیبانش از پارلمان استفاده خواهد برد. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما در این لحظه ها پیام دوم سالانه‌اش را ارائه میکند. انتظار می‌رود اوباما این بار جهت تأسیس جایهای بیشتری کاری وعده سپرده، کاهش مصرفات را در محور نیمه دوم دوره ریاستش قرار دهد. پیام باراک اوباما در حال ارائه می‌شود که کنگرس دو تقسیم شده است. در انتخابات ماه نوامبر جمهوری خواهان نظارت مجلس نمایندگان را به دست آورده، اکثریت دموکراتی را در سنت نیز تعیین کردند. پلیس مصر امروز در مرکز قاهره با استفاده از تیرهای رزینی و گاز اشکاور اعتراضگران را پراکنده کرد. این تظاهرات همگی یک روز بعد از سلسله راهپیمایی است که بزرگترین اعتراض ضد حکومت 30 ساله حسنی مبارک در سالهای اخیر عنوان می شود. در اعتراضات دیروزه که با الهام از اعتراضات تونس دایر شد، دو تظاهرگر و یک افسر پلیس کشته شدند. تظاهرگران استعفای حسنی مبارک را طلب می کردند. آمریکا متحدی نزدیک و کمک رسان بزرگ مصر همه جانبه را به خاطر جلوگیری از خشونت به خشتنداری دعوت کرده است. تفصیلات این موضوع در ادامه برنامه. رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدویدوف تروریسم را جدیدترین چالش برای کشورش نامید. این اظهارات بعد حمله ظاهرا نارکلبانان در فرودگاه دمادید به شهر مسکو است که دست کم 35 کشته به جا گذاشت. مدویدوف گفت باید تمام دست اندرکاران این حمله به مجازات کشیده شوند.
باید از همه چاره ها کار گرفت تا راهزن های به این جنایت دست زده آشکار و به دادگاه کشیده شوند. لانه های این راهزن ها نوابسته به آن که به آنها چی نام نهاده اند باید از بین برده شوند.
آنها باید уничтожены на месте.
در ترکش شام دوشنبه در دمدید و دو شهروند تاجیک جبروف صابر و حق نظرف مراد کشته و 13 تن زخمی شدند. دولت نظری سخنگوی وزارت خارجه تاجیکستان میگوید
تا حاضر دو نفر کشته شده است و 13 نفر جراحت برداشتند که 5 نفر آنها جراحت وزنین برداشته است و حالت دیگران حالت میانه وزنین معنی داد می شود.
در پای ترکش مسکو تدابیر امنیتی در فرودگاه ها، ایستگاه های راه آهن و اتوبوس و انشاءات دولتی تاجیکستان نیز تقویت شده است. فرماندهی نیروهای ائتلافی در افغانستان گفت نیروهای تحت رهبری آمریکا در راه نبرد علیه چریکی های طالب در سال 2010 پیشرفت موثر داشتند، ولی نبردهای سنگین تر امسال در پیش است. ژنرال دیوید پترز گفت نیروهای ائتلاف روند بد شدن وضع امنیتی را در اکثر مناطق افغانستان منع کردند. او افزود در ولایت قندهار و هلمند پیشرفت‌های سخت حاصل شد و فرماندهان زینه میانه چریکی ها در سراسر افغانستان تلفات بزرگ دادند. هلاکت 711 سرباز خارجی سال 2010 را به خونین‌ترین سال برای نیروهای ائتلاف در 10 سال جنگ افغانستان تبدیل داد. مجمع پارلمانی شورای اروپا گزارش را که سروزیر کوسوو هاشم تاجی را به همدستی با عالم جنایی و قاچاق اعضای بدن عیبدار میکند تصویب کرد و خواستار تحقیق جدی این قضیه شد. این گزارش که از سوی سناتور شویسری دیکی مارتی تهیه شده است میگوید تاجی در جریان جنگ پایان سالهای 90 علیه سربستان و بعد جنگ یک شبکه سازمان یافته جنایی را رهبری میکرد و گروهی او مخالفینش را میکش و دست به قاچاق مواد مخدر و اعضای بدنی سرپای کشته شده میزد. دولت کوسوو این گزارش را بی‌بنیاد و تهمت نامیده است. رئیس جمهور گرجستان میخائیل ساکاشویلی گروسیه را به تیمسوه مانند کرد که آماده است کشور او را فرو برد. ساکاشویلی در یک گفتگوی مستقیم تلویزیونی از اشغال ابخازستان از سطح جنوبی دو ولایت جدای طلب به گرجستان سخت انتقاد کرد و گفت ذهنیت سیاسی روسیه در سطح خزندگان است که چون تیمسوح که آماده هست شما را فرو ببرد. او همچنین ترکش اخیر در فرودگاه دمادی دوی را با سیاست روسیه در قفقاز ارتباط داد و بنابر پیشبینی هوارشناسان امروز در تاجیکستان هوای ابری در نظر داشته شده، حراره در دوشنبه 12 در کلوب خروانتیپه 13 و در خوجان 8 درجه گرم خواهد شد. در غرب امروز هوا مینوس 1 درجه و در خروخ 11 درجه زیر صفر خواهد شد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان عزیز، اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان را شما می توانید در هر فرصتی برای شما مناسب از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی در نشانه www.azadi.org یا azadi.tj دریافت کنید. و اما حالا نگاه کوتاه به سرخطی گزارش های این نشر مجله. فرودگاه را کی ترکان؟ در ترکش دمادید و دو شهروند تاجیکستان نیز کشته شده اند. بعد تونس نوبت مصر است. در اعتراض های دیروز در سراسر مصر دست کم 3 نفر جان باخته اند. سلفی ها را با القاعده چیرفت. بازداشت دو گروه پیروان سلفیه در قبادیان. ایشان زینال آبودین کیست؟ آغاز محاکمه پرونده پدر 4 جنگی علی بدکی در دادگاه عالی. و آژانس ضد فساد تاجیکستان آیا کی به شکار نهنگ های بزرگتر شروع خواهد کرد؟ صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید و شروع میکنیم از تحولات آخری مربوط به ترکش دمادید. و مقامات دوشنبه تایید کردند که در ترکش روز دوشنبه در فرودگاه دمادید و مسکو دو شهروند تاجیکستان کشته و 13 تن زخمی شده اند. وضعیت 5 تن از این زخمیان وخیم ارزیابی میشود. دیروز رئیس جمهوری تاجیکستان امامزاده رحمان در یک تماس تلفنی با همتای روسش دیمیتری مدودف اظهار تسلیت کرد. با این حال مدودف بار دیگر خواستار کشف و مجازات تمام عاملان این حمله قربانی شد و تروریسم را جدیدترین چالش برای روسیه نامید. آخرین تحولات مربوط به حمله دمادید و در گزارش همکاری ما سید قاسم قیامپور.
دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه روز سه‌شنبه خطای امنیتی را سبب اصلی ترکش در دمادید نامید و مجازات عاملان آن را طلب نمود.
باید از همه چاره ها کار گرفت تا راهزن های به این جنایت دست زده آشکار گناهشان تایید و به دادگاه کشیده شوند. لانه های این راهزن ها نوابسته به آن که به آنها چی نام نهاده اند باید از بین برده شوند. با آنهایی که مقاومت میکنند طوری در این گونه حالت ها میباید حرف رد و بدل نباید کرد. آنها باید همانجا نیست و نابود کرده شوند.
مدودف مامورین امنیتی فرودگاه دمادیدو را شدیداً انتقاد کرد و گفت که محض کمبود تامین امنیت با بمبگذاران امکان داده است تا که در سر آدم ترین جای فرودگاه ترکش را سازمان بدهند. و اما مسئولین دمادیدو این اتهام را قبول ندارند و میگویند که مسئولیت تامین امنیت در بنای فرودگاه بر دوش کارمندان وزارت امور داخلی روسیه است. در ترکش در دمادید و بنوشته خبرگزاری های روسیه شهروندان 8 کشور فرانسه، ایتالیا، سلواکیا، آلمان، بریتانیا، تاجیکستان، آذربایجان و قرقیزستان به هلاکت رسیدند. دولت نظری سخنگوی وزارت امور خارجه تاجیکستان در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت که هنوز شام دوشنبه در سفارت تاجیکستان در شهر مسکو ستاد ویژه تأسیس شد و دیپلمات ها به جای حادثه به بیمارستان ها رفتند.
تا حاضر 2 نفر کشته شده است و 13 نفر جراحت برداشتند که در شفاخانه های گوناگون شهر مسکو تاوبت میگیرند. از جمله 5 نفر آنها جراحت وزنین برداشته است و حالت دیگران حالت میانه وزنین معنی داد میشود.
در همین حال عبدالله دولتوف رئیس اتحادیه تاجیکستانیان روسیه میگوید شاید باری اول تفتیش هر مسافر هواپیمای خطسیر دوشنبه مسکو از سوی خدمات گوناگون فرودگاه دمادید و به منفیت این مسافران بود.
مسافرای تاجیک بسیار تفتیش میکنند و جذابشون میکنند. همین نوبت این چیز با اونو کمک کرد برای که بسیار داشتن تو تفتیش کردن اونو که اکثریتشون برآمده بود در همون جای بغازگیری بودن. برای این تلفات کم شده که نبشکری خدا نبوشد تمام پیشوازگیر و زیاد بودن می برآمده همه همش یکان فلاقات زیاد میشد. خیریت که خدا رو هم شما خود.
تا هنوز کسی یا گروه مسئولیتی ترکش در فرودگاه دمدیده را بردوش نگرفته است، اما از حالا مقامات انگشت اتهام سوی ستیزه‌جویان اسلامی منطقه قفقاز شمالی میکنند. گفته میشود در ترکش را مرد تنامند تقریبا 35 ساله انجام داده است. بنا به گزارش ها یک زن مرد طلب نیز شاید در این عملی تروریستی دست داشته باشد. و ما برخی رسانه های روسی با اشاره به شاهدان میگویند که ترکش را یک مرد سیمای اروپایی داشته تشکیل کرده است. عین حال مقام امنیتی و حفظ ترتیبات سه شریکی و ساکنان ولایت مسکو را جستجو میکنند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان میپیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
سامانه‌های مایمیر و فیسبوک دو در نو برای پیوستن به صفحه دوستان آزادی در اینترنت. اما در ادامه برنامه می‌رویم به تاجیکستان. در ناحیه قبادیان ولایت ختلان دو گروه پیروان جریان سلفیه بازداشت شده است که به گفته مقامات با شبکه‌های بین‌المللی چون القاعده و حرکت اسلامی ازبکستان رابطه زیش داشت. اما برخی از کارشناسان محلی به اتهامات چون رابطه یک گروه خردی محلی با شبکه بزرگ چون القاعده با نظر شبهه نگاه می‌کنند. ادامه این موضوع از خبرنگار آزادی در قرغان‌تپه ناصرجانی مامورزاده.
در ناحیه قبادیان ولایت ختلان اخیراً دو گروه پیروان جریان ممنوع شده سلفیه بازداشت گردیدند. مقامات ناحیه قبادیان میگویند در پی تحقیق طولانی مدت پیوند و ارتباط این دو گروه به شبکه‌های بین‌المللی تروریستی از جمله القاعده و حرکت اسلامی ازبکستان معلوم شده است. عبدالمومن الفاتف رئیس ناحیه قبادیان با تصدیق این خبر گفت سروران این دو گروه سلفیه نزدیک به 60 نابالغ محلی را با بهانه تعلیمات اسلامی جلب کرد و هدف داشتند در آینده از راه‌های غیر رسمی آنها را به خارج سفر بر کنند.
همین اومه باران همزه تروریست تئور میکنه. یگان جای کشیدش نیست، گروه هست. تو که ایرا میگیم که نیست. هدفشون یک چیزه وایو. سلفیه و باغبیز ما پیش بردن.
ناحیه قبادیان که در 162 کیلومتری جنوب شهر دوشنبه واقع است، همچنین در سرحد ازبکستان و افغانستان قرار داشته، به ادعای مقامات امکان عبور و مرور غیر قانونی آدمان از قلمرو این ناحیه بیشتر بوده است. محمد اقبال امام الدین کارشناس محلی از ناحیه قبادیان میگوید خطری تعلیمات مذهبی خانگی به آن اندازه بزرگ نیست که مقامات حکومتی ناحیه حساب میکنند و افزود جلب شماره زیادی نابالغان به گروه های افرادگرا و تمرین های جنگجویی و غیر اسلامی دیدنی آنها در یک ناحیه خرده نظیر قبادیان غیر واقعی به نظر میرسد. کارشناس تخمین میزند که مقامات میخواهند با هدف ترس دادن ساکنان محلی آنهایی را که به تعلیمات مذهبی همی مشغولند با گروه های تروریستی و اکستریمیستی ربط می دهند. جناب امام الدین افزود
یکی از روح های در دهو از دیگر کارهای غیر بازگرداندن نابالغان این تعلیم گرفتن یعنی که با تدریس مشغول شدن اما نابالغان در نزد دولت ها است. لیکن یک مینوسی کاری ملوه های ما در تاجیکستان همین است که اکثر ملوه های ما دانش کدوی دنیاوی ندارند و از قانونگذاری های جمهوری تاجیکستان برخوردار.
در همین حال نظری انوارف مسئول شعبه امور دین در حکومت ناحیه قبادیان میگوید تنها به چند نفر مدرس در ناحیه قبادیان اجازه شده است که به یک تعداد نورسان الفبای نیاکان و ارکان اسلام را بیاموزند.
سواد کیوای میکنه فقط برای آموختن همه دو سه کلمه املای و اش است یاد گرفتن الفبای نیاکان.
جناب انوارف افزود حکومت ناحیه قبادیان جوانان و نورسان را که میخواهند در برابر تعلیم در مکتب های همگانی همچنین تعلیمات اسلامی بگیرند می تواند به مدرسه های رسمی شهرهای قرغان‌تپه و کلاب و ناحیه خوالنگ ارسال کند. و اما حکومت ناحیه قبادیان سفر جوانان و نورسان محلی به خارج کشور را برای تحصیل موقتا منع کرده است. عبدالمومن الفاتف رئیس ناحیه مذکور در شرح این تصمیم میگوید در گذشته هم پیروان جریان سلفیه ده ها نورس و جوان محلی را با بهانه تحصیل از راه های غیر قانونی با خارجه بردند.
اخیر فرزندای ما از زبان مادری را گم کرده. بوده و در یک خانه اوغل وره می نوزا شکن نمی بره. بیشورش اومدن نمیتونه پدر مادرش امروز اهمیت کار کرده است که ما وره چخیل بیوری.
برای نخستین بار نیست که مقامات ولایت ختلان گروه و جریان های سازمان یافته سلفیه و جماعت تبلیغ را در میانجیگی با راه یافتن جوانان و نورسان به مدرسه های خارجی متهم میکنند. چند ماه قبل مقامات حکومت ناحیه دنقره هم گفته بودند که اکثر از جوانان محلی به طور پنهانی زیر تأثیر اعضای سازمان رسما ممنوع جماعه تبلیغ به دانشگاه های اسلامی خارجی راه یافتند. رئیس دنغره همچنین اشاره کرده بود که در فرستادن جوانان دنغرگی به کشورهای اسلامی یا راه بلدی آنها برخی از منصبداران محلی در ناحیه هم دست داشتند. تا این زمان بیش از 530 طالب علم خطلانی از جمله 4 زن که در مدارس کشورهای اسلامی تحصیل میکردند به زادگاه های خود باز آورده شدند. نصیرجان مامورزاده، رادیو آزادی، قبادیان ولایت خطلان.
بازداشت دو گروه سلفی ها در ناحیه قبادیان و اما در دادگاه عالی تاجیکستان بررسی پرونده زینالابدین منانوف معروف به ایشانی زینالابدین نوربادی ادامه دارد. این روحانی در برانگیختن عداوت مذهبی و دعوت به اعمال افراطگرایانه عیب دار می شود. به تاکید دادرس پرونده در صورت تایید شدن اتهامات ایشانی زینالابدین شاید از 5 تا 10 سال محکوم به زندان شود. اما ایشانی زینالابدین که فرزندانش در درگیری های اخیر رشت در حیات گروه علی بدکی می جنگیدن و کشته شدن این اتهامات را رد میکند. تفصیلات خبر در گزارش خورشید همدم، خبرنگاری آزادی در پایتخت تاجیکستان.
بررسی پرونده جنایی زینالابدین منانوف معروف به ایشان زینالابدین نوربادی را دادرس دادگاه عالی تاجیکستان انور احمدوف در دست دارد. آنگونه که جناب احمدوف بر رادیو آزادی گفت، زینالابدین منانوف بر اساس دو ماده کدکس جنایی تاجیکستان متهم دانسته می شود.
با ماده های 189 قسم 1 این برانگیختن کینه عدالت و نظام ملی و دینی و نژادی با منانوف زینالابدین عیبان کرده شده است. و غیر از آن با ماده 307 قسم 1 قسمی برای دعوتی عمومی در مال برآوردن فعالیت اکستریمیستی نیز عیب اعلام کرده شده است.
اما با گفته جناب احمدوف در جریان محاکمه متهم اتهامات وارده در برابر خود را رد کرده است که موقع وی مورد تحلیل قرار گرفته شده و به آن بهای حقوقی داده خواهد شد. زین العابدین منانوف در آخرهای ماه سپتامبر سال گذشته به دنبال فرار 25 محبوس از بازداشتگاه موقت کمیته امنیت ملی و درگیری ها در دره کمراب منطقه شرق تاجیکستان بازداشت شده است. این بود که شیرخان سلیمزاده دادستان کلی تاجیکستان در آغاز ماه اکتبر سال گذشته در یک نشست مطبوعاتی ضمن تایید این خبر گفته بود که ایشان زین العابدین همراه با 4 فرزند بازداشت شده و تحقیقات مقدماتی همدستی او با گروه های فعال در ناحیه رشت را نیز ثابت کرده است.
منانوف زین العابدین امام خطیب مسجد جماعت سمسالک ناحیه نورآباد که او خودش تعلیمات دینی را در پاکستان گرفته است، امروز از جانب مقامات حفظ حقوق جمهوری تاجیکستان دستگیر کرده شده، با حبس گرفته شده است که با این گروه های تروریستی علاقه زیج دارد و آنها را از نگاه معنوی و از دیگر پهلوها دستگیری می نمود. از آن جمله 4 نفر پسران خود این دومولو اعضایان این گروه های تروریستی می باشند و غیر از این باز 3 نفر دیگر خشتبران نزدیکش، پسران برادرانش و دیگر خشتبران نزدیکش اعضایان گروه های وی می باشد.
دادستان کلی تاجیکستان تاکید کرده بود که تحقیق مقدماتی مشخص کرده است که زین العابدین منانوف در منزل خود با جوانان طرز پیشبردی فعالیت های چریکی را درس می داده است. وکیل دفاع و پیوندان زین العابدین منانوف از اظهار نظر در رابطه با پرونده جنایی وی خودداری کرده و گفتند که تنها پس از اعلام حکم دادگاه می توان سر آن قضاوت کرد. اما در حالی که مقامات دادستانی زین العابدین منانوف را از امام خطیبان مسجد جماعت سمسالق ناحیه نوراباد می دانند و او را در برانگیختن کینه و خصومت مذهبی و دعوت برای به عمل برآوردن فعالیت افراطگرایی متهم می دانند، افراد آگاه می گویند این روحانی در طی تقریبا 10 سال گذشته به دلیل مریضی رسالت امام خطیبی را بردوش نداشته است. حتی به اطلاع حکمت الله سیف الله زاده مسئول مرکز تحلیلی دیالوگ، ایشان زین العابدین در منطقه خود از روحانیان شناخته است و هرگز عقیده خود را بالای نفر دیگر تحمیل نمی کند و اتهامات علیه ایشان زین العابدین را غرض بیش نمی داند.
گروه های دیگر یعنی نشستگان یا نمازگزاران دیگر پیشنهاد کردن که نمی شود که چنین یک کاری را به این طرز انجام دهیم، یعنی نماز را با رکعت های کمتر. او مخالفت نکرده است. اگر اینجو برانگیختن مذهبی باشد در مخالفت نکردن، پس باید که اندیشه کرد. اما در قسمت اون که دعوت به جهاد هست، هر یک انسانی که در مقابل یک خطر، در مقابل یک زشتکاری، در مقابل یک فساد مخالفت میکند و کاری را انجام میدهد، این جهاد است.
در همین حال انور احمد و دادرس دادگاه عالی میگوید بررسی پرونده زین العابدین منانوف در حال انجام یابی است و از احتمال دور نیست که تا آخر هفته روان دادگاه حکم ایشان زین العابدین نوربادی را صادر کند. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
Начиная с Нового года на наших волнах «Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Свобода», «Свобода», «Свобода».
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы? Исламисты? Или...
Нужна ли нам своеобразная демократия?
Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Свобода», «Свобода».
شنوانده عزیز، مجله پرکریستک محصول کاری مشترک پنج بخش آسیای مرکزی در رادیو آزادی شام یکشنبه و صبح دوشنبه تقدیم خواهد شد. اما در ادامه این ساعت مجله یک موضوع بین المللی. بنابر خبرها روز سه‌شنبه در جریان نمایشی اعتراضی در مصر دست کم 3 نفر کشته شدند. گروه های مخالفین مصر که از کامیابی اعتراض های تونس رخ بلند شدند، روز 25 ژانویه علیه فقر و فساد، فشار دولت و هم با طلب ختم حکمرانی رئیس جمهوری حسنی مبارک که 30 سال باز بر این کشور حکومت میکند، مردم را به خیابان ها خواندند. نمایشی اعتراضی در گوشه های مختلف مصر با نیروی بزرگ پلیس روبرو شد. پلیس علیه تظاهرگرانی که در مرکز پایتخت شهر قاهره کوچه ها را سنگربندی و استعفای حسنی مبارک را طلب میکردند، از گاز اشکاور استفاده برد. اما با وجود چنین برخورد شدید پلیس و هلاکت 3 اعتراضگر، دیروز میدان تحریر و ساحل های رود نیل در قاهره شاهد گردهمایی ضد دولتی بود که طی 30 سال حکومت مبارک کمی در کم مشاهده می شد. تظاهرگران به شدت استعفای حسنی مبارک را طلب می کردند. بعدی اون که دست کم 80 نفر از اهل مصر توسط سامانه‌های اجتماعی چون فیسبوک از می خود برای شرکت در این اعتراض‌ها را اظهار داشتند، دولت مصر نیروهای پلیس را به کوچه سر داد. نمایش های دیروز را جنبش 6 اپریل تحت شعار روز انقلاب علیه شکنجه و فقر و فساد و بیکاری اساساً توسط شبکه‌های اینترنتی فیسبوک، توییتر و مثل آنها سازمان داده است. مقامات مصر دیروز دسترسی به سامانه توییتر را مسدود کردند که تعداد بیشتری مردم را با خیابان ها دعوت نکند. اخوان المسلمین عمدترین تشکل مخالفین مصر رسما به اعتراض های دیروز نپیوست، ولی گفت اعضایش می توانند به صورت خصوصی در آن شرکت بیورزند. بنا به خبرها تنها در قاهره برای مقابله با اعتراضگران نه کمتر از 30,000 مامور پلیس بسیج شده بود. تظاهرگران در مرکز پایتخت در حاشیه ساختمان دادگاه عالی شعاری را هم بلند کرده بودند که رای حل تونس است. در دو هفته پیش نمایش های اعتراضی در تونس که علیه فقر و بیکاری و فساد و حکومت تولک شده رئیس آن جمهوری زین العابدین بن علی آغاز یافت، در نهایت بن علی را بعد 23 سال ریاست مجبور به ترک تونس کرد. دیروز مخالفین در مصر نیز با عین شعارهای تونس به میدان ها ریختند. تحلیلگران رویدادهای دیروز را امتحان جدی فعالان اینترنتی میدانند که آیا دعوت های اینترنتی چه مقدار از مردم را به کوچه و خیابان ها خواهد کشان. این حوادث همچنین تأثیری را که موفقیت اعتراضهای تونس برای جنبش های مخالفین در سراسر جهان عرب به جا گذاشته است نیز به نمایش می دارد. از نگاه شرایط و وضع سیاسی و اقتصادی کشورهای عربی از هم فرق چندانی نمی کنند. در مصر نیز به مثل تونس بخش بزرگ مردم در زیر خط فقر به سر می برد. فساد به خصوص در سطوح عالی دولت یک چیزی معمولی شده است. مخالفین و دیگر اندیشان تحت فشار ماشین قوی تعقیباتی دولت قرار دارند و مجال زیادی برای حتی اظهار نظر کردن ندارند، چی رسد به شرکت مناسب در حیات سیاسی مصر. و زمام قدرت را هم از سال 1981 به این سو اینک 30 سال باز یک نفر حسنی مبارک در دست دارد که در مقام های کلیدی و روغنی پیوندان خود و یورانش از حزب حاکم را جابجا کرده است. امنیستی اینترنشنال یک گروه بین المللی حامی حقوق بشر از مقامات مصر خواست تا به اعتراض های آسایشته اجازه دهد، اما وزیر داخله مصر حبیب عدلی دستور داده است تا آنهایی را که با گفته او به صورت غیر قانونی اظهار نظر میکنند دستگیر کنند. اعتراض های دیروز در قاهره و اسکندریه و شهرهای دیگر مصر که بنا به حساب ها تا 20,000 نفر را گرد هم آورد، قرار معلوم بدون اجازه دایر شد و طبعا اکنون بالای سر سازمان دهندگانش خطر بازداشت و حتی حکم زندان سایه می افکند.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنوندگان عزیز، با این شماره به ما یک زنگ یا اسمس بفرستید و رادیو آزادی حتما با شما در تماس خواهد شد. و تا اینجای برنامه ما گزارش هایی داشتیم در باره تایید شدن هلاکت دو شهروند تاجیک در ترکش دمدید و در باره بازداشت دو گروه پیروان سلفیه در قبادیان، آغاز محاکمه پرونده ایشان زین‌العابدین نورآبادی در دادگاه عالی تاجیکستان و هم هلاکت سه نفر در اعتراض های دیروز در مصر. و حالا یک گزارش داریم از دوشنبه در دقایق پایین این ساعت برنامه. آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان میگوید سال گذشته سرقت مبالغ دولتی به مبلغ تقریبا 108 میلیون سومانی را آشکار کرده است که 61 میلیونش به سرقت وسایل مالی و فنی مربوط به ساختمان نیروگاه راغون بوده است. یک عرصه دیگری مبارزه های نهاد جلوگیری از تجارت غیرقانونی قطعه زمین گفته می شود، اما در محافل می گویند آژانس ضد فساد اولا کارهایی را انجام می دهد که هر نهاد دیگری انتظامی نیز می توانست اجرا کند و تا کنون جهت مبارزه با فساد در سطوح عالی دولت تاجیکستان اقدامی نکرده است، آن هم در حالی که این کشور از فساد زده ترین کشورهای دنیا عنوان می شود. از جریان نشست خبری آژانس ضد فساد همکار ما در دوشنبه رحمت کریمی دولت گزارش می دهد.
مقامات آژانس مبارزه با کروپسیا و نظارت مالی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان میگویند که در کمیته رادیو و تلویزیونی نزد حکومت کشور دزدی مالکیت دولتی را به اندازه کلان آشکار نمودند. فتح سعیدوف رئیس آژانس مذکور گفت در نتیجه سنجش مالی در کمیته رادیو و تلویزیونی تاجیکستان دزدی حدود 2.5 میلیون سومانی آشکار شده است. آقای سعیدوف گفت وابسته به این پرونده جنایی باز شده و تفتیشات ادامه دارد.
و میدونیم که اصلا از حساب همین پنهان کردن همی وقتی رکلامه ها رکلامه را میچینه وقتی همی صحابی کارخونه میبید پلانه گیره نقده خزینه با در اومد نمیکننده خیلی سمیسی فرو میکنند یافتیم همه حالات هاش از اساسناک هست اینجا و نسبت همین حالات هم با پرونده جنایی بیدار کردیم.
در حال این اظهارات از سوی آژانس ضد کروپسیا پخش می شود که دو هفته پیش در جلسه سالانه حکومت تاجیکستان رئیس جمهور امامعلی رحمان نیز از فعالیت کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان انتقاد کرده بود و پیش از آن هم مدیر بخش تجارت کمیته رادیو و تلویزیون با جرم گرفتن 35 هزار دلار رشوه از سوی مقامات آژانس ضد کروپسیا بازداشت شده بود. اما آقای سعیدوف رئیس آژانس ضد فساد تاجیکستان همچنین گفت یکی دیگر از ظهورات جنایتکاری خاصه در میان مقامات محلی خرید و فروش زمین است. با گفته او خرید و فروش زمین به یک تجارت رهبران محلی تبدیل شده است.
هیچ وقت به اجازه چه همون روبروی بلویشون و یک وجر زمین هم بودن نمیتونن. این برای اون شرایط هم نمیتونن. از این عبارت که خیلی همون رئیس نوریه در این کار دست دارد.
اما با اصلاح قانون جنایی تاجیکستان اکنون برای خرید و فروش زمین مجازات شدیدتر یعنی محروم شدن از آزادی تا 8 سال پیش بینی می شود. مقامات آژانس ضد فساد تاجیکستان در حال از دست آورد و فعالیت های خود حرف می زنند که برخی کارشناسان می گویند این نهاد طول فعالیت خود نتوانسته است به توقعات جامعه پاسخ بگوید، بلکه عمدتاً کار نهادهای دیگر مبارزه با فساد نظیر دادستانی را تکرار کرده است. امنیت عبدالنظر تحلیلگر تاجیک می گوید با چند دلیل کار این نهاد موثر شده نمی تواند. اول اینکه فساد اداری اساسا از سوی مقامات سر می زند، چی در محل ها و چی در مرکز، اما از سبب آن که همه این مقامداران نمایندگان ریاست جمهوری هستند آژانس ضد کروپسیا قادر نیست علیه آنها مبارزه کند. از سوی دیگر پستی سطح زندگی و بحران به پایان اقتصادی در تاجیکستان به هیچ نهاد مجال مبارزه با فساد را نخواهد داد. امنیت عبدالنظر می گوید
در کشوری که تمام ساختارهای آن غرق فساده باشند این اگنتی که امروز شدن هیچ قدرتی ندارد اون را اصلا رای بکنند. در دوره شروع این آژانسی نبود، خود وزارت امور داخله و پاکتو داستان این کلن از اودخش می براوردن. لیکن امروز هیچ کس را دادن می آورد. با خود ضرورت هم نیست که بودجه مرا بین بودجه خراب مرا بار خرابتر نکنند.
اما مقامات آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان می گویند که در حال حاضر مبارزه با این ظهورات و یا آغاز پرونده های جنایی و تفتیشات در این زمینه تنها وظیفه این آژانس است و آن از زیمه دیگر نهادها از جمله دادستانی گرفته شده است و این دلیل آنها کار ارگانهای دیگر انتظامی را تکرار نمی کنند. ولی تجربه برخی کشورها از جمله کشورهای دیگر منطقه سرانجام دست برداشتن از چنین یک نهاد مستقل مبارزه با فساد را نشان می دهد. با گفته صاحب نظران موثرترین راه مبارزه با فساد بالا بردن سطح زندگی و اقتصادی کشور است. رحمت کریمی دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ناکامی آژانس ضد فساد تاجیکستان در راه مقابله با نهنگ‌های بزرگ فساد در این کشور. شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان نشر دومی برنامه چهارشنبه 26 آوار از بخش تاجیکی رادیوی آزادی و گفتگوهای ما را بعد از یک ترانه مجله های یک روز با شما و آینه مدارا ادامه میدهند. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.
مگویو از غمی تو عاشق دیوانه شدم، رفتم و بیگانه شدم، بی کس و بی خانه شدم. یا توبه یا توبه، با همه گفته ای که بی دل و بی چاره شده، عاشق یا واره شده، ای همه دل پاره شده. یا توبه یا توبه یا توبه یا توبه یا توبه، نه 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 نه. خمیدونم